الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله یازدهم، کسی که در جبهش مانعی هست از لحاظ سجود بر جبهه متعذره، تکلیفش چیه؟ عرض که این سوالی پیدا میکنه. صورت اولا بود که قسمتی، مقداری ولو به اندازه مسما از جبهه سالمه که میتوان اون را بر مایسه و سجود علی بگذاره. خب اینجا بایستی سعی کنه همون مقداری که سالم هست ولو به حفر حفیرتن یا طور دیگر، اون قسمت که سالم هست اون را به زمین بگذاره تا سجود محقق بشه. این عرض شد، بحث شد. اما صورت دوم آن است که عذری که وجود داره تمام جبهه را فرا گرفته، بالاخره سجود بر جبهه به طور کلی متعذره. اینجا چطور باید نماز بخونه؟ چطور باید سجده بکنه؟ اختلاف و علا وجوه بل اقوال در اینجا مشهور آمدن، گفتن که ینتقل و به احد جبینین، سجود منتقل میشه به احد جبینین، ظاهر کلامشان من غیر ترتیب بینهما، ترتیبی هم بین ایمن و ایسر وجود نداره، به احد جانبین، به احد جبینین سجده بکنه کافیست. دلیل اینها چند چیزی که بعضی دیروز عرض شد. اول اجماع بود، اشکال داشت، گفتیم که اجماع در اینجا نمیتوانه دلیل باشه. دوم قاعده میسور، که بگیم جبین میسور جبهه است و قاعده المیسور لا یسقط المعسور اقتضا میکنه که حالا که معسور متعذر است و بر ساقط است، میسور آن که سجده بر احد جبینین باشه ساقط نیست و سجده کنه بر احد جبینین. اشکال این بود که کبرای قاعده میسور ما قبول داریم، خلافا لایت الله خویی که در همه مستندر و جای دیگه، کبرا را همشان قبول نداره، قاعده میسور ایشان قبول نداره، در اصولشان قبول نداره. نه، مثل اینکه قاعده اقلائیه است، منتها با حفظ مراتب، باید طوری باشه که اون میسور مرتبه از معسور باشه در نظر اهل عرف، در نظر اهل شرع، و سجده کردن بر جبین مرتبه از سجود بر جبهه نیست. جبین غیر از جبهه است. حالا در باب تیمم ما میگیم که هم مس جبهه لازم هم جبینین، دلیل داریم اونجا، دلیل داریم به این که اونجا باید همینطور که جبهه را باید مس کرد، جبینین را باید مس کرد. اما جبین غیر از جبهه هست. سجده بر جبین مرتبه از سجده بر جبهه نیست. وقتی انسان بر جبین سجده، بر جبهه سجده میکنه، خب چهرهش رو به قبله است، ولی انسان وقتی بر جبین سجده کنه چهرهش از قبله برمیگرده، منافات داره با قول تعالی فولوا وجوهکم شطره. کسی نماز میکنه باید روش رو به قبله باشه. کسی که جبین رو میذاره روی زمین، یا مشرق استقبال میکنه در بلاد ما، یا مغرب استقبال میکنه. از اینجا سجده بر جبین میسور سجده بر جبهه نیست که تمسک کنیم به قاعده میسور و از این را توجیه کنیم و استدلال کنیم. اینم اشکال بر قاعده میسور در مقام صغران اشکال داره. اما سوم موثق اسحاق ابن عمار که در صفحه 966 جلد 4 وسائل واقعه، این خبر این است که به این استدلال کردن خیلی ها، علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابی عن صباح، صباح مردد بین چند نفر، کلهم ثقات، از جهت صباح بحثی نیست. صاحب وسائل خبر را جای دیگه نقل کرده، عن اب صباح، اب صباح هم باشه زیاد ابن عیسی ابو صباح هست، اونم که موثقه. عن اسحاق ابن عمار دیروز عرض شد، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت رجل بین عینیه قرحتون، قرحتون یا قرحتون هر دو صحیحه، در المنجد هم ذکر کرده، بین عینیه قرحه است، لا یستطیع ان یسجد، قال یسجد ما بین طرف شعره، حالا که نمیتونه چون قرحه بین عینیه، معمولا انسان به اینجا سجده میکنه، این مقابل دو مقابل وسط دو تا ابرو، حالا اینجا نشد ما بین طرف شعره، اینجا مثلا فرموده چون جز پیشانی است، ما بین طرف شعره تا حاجب، فعلا لم یقدر سجد علی حاجبه الایمن، فعلا لم یقدر فعلا حاجبه الایسر، فعلا لم یقدر فعلا ذقنه. اونا که استدلال کردن به این حدیث برای احد جبینین، میگن حاجب ایمن مراد جبین ایمنه، حاجب ایسر مراد جبین ایسره، ولی خب استدلال درست نیست، برای اینکه حاجب ایمن غیر جبین ایمنه، جبین در اون طرف و این طرف حاجب واقع شده، جبین اینجاست، یعنی حاجب که اینجا، حاجب اینجاست، جبین اینجاست. میتونیم ما استدلال کنیم بر کلمه حاجب ایمن و حاجب ایسر برای جبین، ولی فقه الحدیث روشنه. فقه الحدیث این است که حالا که قرحه‌ای در اینجا هست و نمیتونه وسط پیشانی سجده کنه، ما بین طرف شعره بالاتر اینجا یا اینجا سجده کنه، چون برای اینکه پیشانی هر نقطهش باشه به اندازه که مسما به وجود بیا کافیه، قدرت بر این نداره این طرف های بالا حاجب ایمن، چون حاجب ایمن اگر سجده کرد بالاخره یک مقداری از بالاتر از پیشانی روی مهر میاد و مسما هم کافیست دیگه. منظور آن نیست که حاجب ایمن کافیست، بر طرف حاجب ایمن اگر سجده کنه بالاخره مقدار روی حاجب ایمن روی زمین میاد و همین کافیست مسما. فعلا لم یقدر به این طرف، این حاجب ایسر، باز حاجب ایسر هم اگر سجده کنه مقداری از بالاتر از حاجب از پیشانی روی مور قرار میگیره، کافی است. اگر نه اینا هیچ کدام ممکنه علی ذقنه. قلت علی ذقنه، قال نه، اما تقرأ کتاب الله عز و جل یخرون الاذقان سجدا. این حدیث هم جایز نیست. چی جایز نیست؟ بله؟ بله، پیشانی، پیشانی جاهای مخت، او فکر میکرده، سائل فکر میکرده که سجده برای وسط پیشانی باید باشه، در وسط پیشانی هم قرحه ای داره، چه کار بکنه؟ حضرت خان فرمان که وسط پیشانی لازم نیست، مسما کافی است. اگر خب حالا که وسط پیشانی قرحه ای هست، این قسمت بالا، بالا این قسمت بالای ایمن، قسمت بالای ایسر، این طرف شعر که موی سر تمام میشه، به اینجا ها یک مقدار کمی هم که مسما به وجود بیاد کافی است. اگر اون هم قدرت نداره به ابروی راست اگر روی مهر بذاره یک مقداری بالاخره از پیشانی روی مهر میاد، کافی است. ابروی راست ممکن نشد ابروی چپ بگذاره، ابروی چپ هم اگر بگذاره، ابروی چپ هم اگر بگذاره، ابروی چپ هم اگر بگذاره یک مقداری ولو به اندازه یک عشر پشت ناخن دست مثلا، چون مسما میخوام بگی مسما، خب خیلی اگر ابروی چپ هم بگذاره بالاخره یک مقداری ولو کم از پیشان روی مور میاد، کافی. این حضرت خانم فرمودن که فکر نکنید که حالا وسط پیشانی شما قرحه‌ای هست دیگه نمیشه سجده کرد بر پیشانی، چون مسما کافی است، بالا پایین و هر کدام چپ راست یک مقدار از مسما، یک مقداری که مسما حاصل بشه روی مهر به کافی خواهد بود. بله بفرمایید. نه حاجب بود مراد نه، اینه حاجب عرض کردم، اینه بنده در موقع گفتن به تمام اون خوردریزایی که ممکنه به ذهنش من توجه دارم، نمیخوام بگیم سجده کنه بر حاجب، منظور حضرت همین نیست. منظور اگر ابروی راست شما روی مهر بذارید یک مقداری ولو کم از پیشانی شما روی مهر میاد، با اون کافی است. اگر ابروی چپ را هم روی مهر بذارید یک مقداری ولو کم از پیشانی روی مهر میاد، به اندازه مسما کافی است. حاجب میگم، حاجب روایت حاجب داره، روایت حاجب داره، حاجب دیگه. خب بنابراین حضرت خان فرمان که اگر قرحه‌ای در وسط پیشانی واقع شده این باعث نمیشه که سجود بر پیشانی به طور کلی متعذر باشه، طرف بالا پایین بالاخره یک نقطه‌ای که به اندازه‌ای که مسما به وجود بیاد از پیشانی روی مهر قرار بگیره کافی خواهد بود. بلکه حدیث صراحته، منظور ما اینه حدیث صراحتی و ظهوری در اون چه خصم میگه نداره. خصم بخواه بگه مراد از حاجب ایمن جبین ایمن رو حاجب میگه، خصم بخواه بگه مراد از حاجب ایسر جبین ایسر، نه ما ایم و ظهور الفاظ دیگه. این حدیث ازش کسی نمیفهمه که جبین بخواه بگن، خب اسلام بخواه بگه جبین جبل، جبین اینجاست، جبین اینجاست، اسم داره. اگر جبین حضرت میفرد جبین دیگه، اگر اینطور بود خب بلد بود امام علیه السلام بلد بود، حالا که جبه متظره بر جبین سجده کنه، خب دیگه نمیخواد اینطور پیچ و خم درست کنه. اگر واقعا قرار بود که حالا که پیشانی متعذر است بر جبین رو جبین بود، چون کلمه جبین نگفته، از این حدیث نمیتونه ما جبین در بیاریم. بله کل فوقش این است که حدیث دو احتمال این باشه، به درد نمیخوره که باید ظهور درست کنید، شما دلیل درست کنید دلخواه برای جبین. ما دلیلی برای جبین در دست نداریم، ما دلیلی اجماع که اون شکل قایده میسور که اونطور کرد اینم که اینطور، خود دلیلی برای سجود برای جبین ما نداریم. بله خب حالا اینو میخواستم عرض کنم که کسان وقتی که سجده بر جبه متعذر شد اختلاف علی وجوه بل اقوال، اول که مشهور بل ادعی علیه الاجماع جبین بود، احد جبینین، که دلیلی ما نتانستیم براش پیدا کنیم. دوم ینتقل به ذقن، که این رو کشف اللسان گفتیم دیروز، گفته که صاحب جواهر از او تعبیر کنه به فاضل اصفهانی. در همین بحث صاحب جواهر، آدرس جواهرم عرض کنم، در همین بحث ما صاحب جواهر که اصرار داره که قول مشهور را تثبیت کنه، در صفحه 207 به بعد، در جلد 10 جواهر در صفحه 207 به بعد، صاحب جواهر چون این فاضل اصفهانی صاحب کشف اللسان مثلای خویی میخواه بگه که بر جبین سجده نمیشه کرد و منتقل میشه به ذقن. وقتی ایشان در ایشان تعبیر میکنه فاضل اصفهانی اینجا میگه مثلا کم لطفی کرد. بله خب در صفحه 207 به بعد جلد 10 علایه هادن کشف اللسان گفته منتقل به ذقن میشه، آقا خویم در مستند رو بداره منتقل به ذقن میشه. اینا میخوان بگن به این خب این ادله ای که اقامه شد برای انتقال به احد جبینین کافی نبود، عرض کردن دیگه کافی نبود. حالا که کافی نیست باید بینیم سراغ بینیم که چه کار باید بکنیم. وقت اون خبر دوم باب و این خبری که الان خواندیم اقتضا میکنه که منتقل به زغن بشه. خبر دوم باب دیروز خواندیم: و انا علی ابن محمد به اسناد له قال سئل ابو عبدالله علیه السلام امن به جبهت علتون لا یقدر علی السجود علیها قال قضا زغن علی الارض. خیلی صریح هست، اونا که قابل بودن به جبینین ناچار بودن به این حدیث تخصیصی بزنن، تقریری بزنن، به این توجیه بکنن. ولی کسانی که مثلا خوی راستن نمیگن. خب حدیث هم هرچند که سند ارسال داره، چون به اسناد الله معلوم نیست کیه، ولی خب چون فقها به این خبر عمل کردن، اعتماد کردن در مورد خودش، از این جهت از در سندش ضعفش جبران میشه. سؤال ابو عبدالله علیه السلام امن به جبهته علتون را در رسول داله قال یز از غن الارض ان الله تعالی یقول یخرون و یخرون للازغان سجدا. این و اون حدیثی که الان خواندیم، اونجا هم که بالاخره رفت سراغ حاجب ایمن و ایسر، اگر نشد گفت زغنش. این هم دلیل کسانی است که به نظر بنده میاد که ناچاریم همین را اختیار کنیم، که اگر جبه متعذر شد به زغن منتقل بشیم. هرچند در حاشیه اروه اینطور نیست نظر ما، ولی اینطور میرسه این قوی باشه. اما این قول دوم که انتقال به زغن. سوم احتیاط، احتیاط بالجمع بینهما، وجهیست فتوانیست، ولی احتیاط وجوبیه. این احتیاط وجوبی را بالجمع بین احد الجبینین و زغن را خب عده گفتم. دیروز گفتیم فقیه همدانی در مصباح الفقیهشان، مصباح الفقیهشان اینطور فرمودن. بله مصباح الفقیه هم بنده صفحهش دیروز از نکنیم امروز پیدا صفحهش اینه. فقیه همدان در مصباح الفقیه صفحه 356، در صفحه 356 مصباح الفقیه صلات ایشان یه روز عبارتش خانه گفت به این که احتیاط آن است که جمع کنه بین از سجود علا شیء من الجبینین و زغن ان امکن و الا فتکریر الصلات، اگر نه نماز شما کرر کنه اونم الان باید شرط کنیم. آقای هاشم عبدالکریم رحمت الله علیه در صلاتشان در صفحه 170 از صلات حائری، دو تا صلات حائری پیش من دارست که اونها آشتیانیست، تقریر کرده که نه این مال اون هاشتایی نیست. تقریرات صلات حائری صفحه 170: و الاحوط الجمع بین السجود على احد الجبینین مع الزقن. در این جام در حاشیه اروه اینو داشتیم، باز عده مثل آقای مثلا میلانی الاحوط ان یجمع بینه و بین ایمن من الحاجبین، مثلا در اینطور در زقن اینجا مثلا. بله خب حالا اینا که میگن جمع کنن بین شیعی از جبینین و زغن، میگن دو نماز بخونه یا یک نماز بخونه دو تا سجده کنه، چون در یک سجده جمع کردن بین جبین و زغن ممکن نیست. نه رفتم میشه تو قبر بخوابه. خلاصه بله، چون برای گذاشتن جبین، گذاشتن جبین مستلزم است که صورت اینجور قرار بگیره، یا به طرفش مشرق یا به طرف مغرب. گذاشتن چونه روی زمین باید صورت اینجور قرار بگیره. بله جمع بین جبین و زغن در سجده واحده ظاهران ممکن نیست. نیست که ها شیخ در صلاتش فرمودن که دوتا سجده بکنه، فرموده شما فکرم نکنید که اگر چارت مثل چارت ها سجده کنه، یعنی فکر نکنید به این که اگر دوتا سجده کنه برای هر سجده دو سجده بکنه تکرار زیادت لازم میاد. نه، چون این بقیه که احتیاطاً داره این کار رو میکنه. این مثل که شما اگر مثلا دو تا لباس دارید یکیش پاکی یکیش نجسه، دو تا نماز میخوانید مثلا. خلاصه در این تکرار نماز نمیخوایم، حالا میخوام اینکه تکرار نماز نکنه، تکرار نماز نکنه. ما مرتدی بین اینجا یعنی تو سجده بکنیم، مرتدی بین اینجا و اینجا. بله دقت کنید، من عرضم تمام بشه، من عرضم تمام بشه، گوش کنید، تمام گوش کنید، تمام بشه، برسه تمام شد، اشکال جا داره. بله ایشان رو فرمان به این که این اینطور دو تا سجده، برای هر سجده دو سجده کنه، یک سجده کنه جبین رو بذاره روی زمین، یک سجده هم بکنه زقن رو بذاره روی زمین. فکر نکنید که اگر این کار، ایشان میگن این کار رو اگر بکنه چهار تا سجده کرده است در یک رکعت مثلا، و این زیاده است، این زیاده نیست، برای اینکه این رجاءن و احتیاطن است. در حقیقت سجده احد و هماست واقعا، ما برای اینکه اون واقع را نمیدانیم، برای احراز واقع یکی اینجا رو میذاریم پا میشیم دوباره اینجا رو میذاریم، یکی از اینها سجده است، ولی کدامش است ما نمیدانیم. برای درک واقع، برای احراز واقع این کار رو میکنیم. ایشان میفرمون در صفحه 170 کسی فکر نکنه اگر این کار را بکنه این زیاده به جا آورده و نمازش اشکال پیدا میکنه، برای خاطر اینکه این غیر مستلزم زیاده است، برای اینکه به عنوان احتیاط است. به هر یک از اونام قصد سجود صلاتی نکرده، قصد کرده سجود صلاتی به عهده ما که واقعا سجده است اندشاره. از این جهت نه از جهت قصدش اشکالی هست، نه از جهت فعلش اشکالی هست، زیادهی به وجود نمیاد. این توجیه آقای حالا داره نقل میکنیم، این فرمایش آقای حاش عبدالکریمه. ولی بعضی گفتن نه که صلاح تکرار کنه، از نظر اونها این است که این کار مستلزم بالاخره زیاده فصلات هست، یکی از اونها رو یقین داره که زائد است دیگه، از اون جهت اشکال داره. علی حال اینا ادعی هستن که احتیاط، راه احتیاط رو پیش گرفتن، گفتن احتیاط آن است که دو تا سجده به جا بیاره، حالا یا به تکرار صلات یا اینکه به تکرار سجده فی صلات واحده، یک دفعه طرف جبین رو بذاره، حالا یا یمین یا یسار، یک دفعه هم نه خیر زغن رو بذاره. اینم یک قوله و سه تا وعد شد. یکی این که جبین، احد جبینین کافی است که مشهور بود با دلائلش. قول دوم که نخیر زغن باید باشه لیسه الا، قول سوم احتیاط بین هما. به نظر میرسه که از لحاظ ادله همون انتقال به زغن قوی تر باشه. حالا بفرمایید. این نسبت به موضوعی که انتقال به زغن، حالا بریم سراغ زغن. اما در زغن، در زغن آیا زغن که معناش معلومه، در زغن آیا واجب کشف شر یا اینکه کشف شر واجب نیست؟ صاحب جواهر در صفحه 207 جلد 10 گفته زغن اسم خود بشر است و لذا واجب است که شعر را کشف کنه، ولی کار مشکلی هم هست برای کسانی که لحیه دارن. بله باید مو را این طرف آن طرف بزنه، زغن را روی مور بذاره. سان شهیدن اینطور گفته، بعد گفته در مدارک اینه رد کرده، گفته اطلاق ادله، چون دلیل داره بر زغن، اطلاق اقتضا میکنه که ام از این که زغن مو داره، مثل زن مثلا مو نداره، اهم از اینکه مو نداره یا مو داره، مو هم داره، مو را برطرف بکنه، این طرف اون طرف بزنه، اون طرف اون طرف نزنه، اطلاق عدل اعتزام کنه که کشف شر واجب نباشه. بعدش اشکال کرده که نه، اطلاق نمیشه تمسک کرد، چون تمسک به اطلاق در جاییست که متکلم از اون جهت در مقام بیان باشه، اینجا از اون جهت در مقام بیان نیست. اینجا بخواه بگر جبه نشد زغن، اما زغن مو داره مو نداره، مو داره چیکار کنه، از این جهت دیگه نظر نداره به این جهت، اینو باید رفت سراغ قاعده دیگه حلش کرد. نظر نداره به این که زغن در چه وضعی باشه، به اون نظر نداره تا ما بخوایم اطلاق اخذ کنیم. اخذ اطلاق متفرعه بیده که از اون جهت که میخوایم ما اخذ به اطلاق کنیم، از اون جهت متکلم در مقام بیان باشه. حالا کلام جواهر دارم نقل میکنم. بالاخره خود صاحب جواهر که اینا خصوصیات این کتاب است، در کتب دیگه این خوردریزها را متعرض نیستن، نیست. آمده خودش گفته به این که میتوان گفت که از ما سجود بر زغن خواستن، در صدق سجود بر زغن برطرف کردن مو، یعنی اون طرف زدن مو لازم نیست، اما روی مو هم باشه پیش اینجا رو بذاره، بهش میگن سجد علی زغنه. بعدم رو تو میگه اصلا میشه به یک حدیثی استدلال کرده ایشان، اون حدیث در باب وضوعه، اون حدیث اینه: از صدو به اسناده عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له ارئیت ما احاط به شر، اگر یک عضوی را شر احاطه کنه چه کار کنیم؟ ارئیت من اخبر نیست. و قال کل ما احاط به شر فلیس للعباد ان یطلبوا ولا یبحثوا عن، هر چیزی که شر به اون احاطه کرده لازم نیست بندگان خدا طلب کنن که زیر اون شر مثلا آب برسانن در وضوع اینها، نه، همون ظاهر رو بشورن کافی. ولی این در باب وضوع هست، در باب وضوع هست آوردن این بمانن فی مشکل. ولی صاحب جوار آورده گفته بینید که این حدیث هم در عرض کنم که جلد اول وسائل صفحه 335، جلد اول وسائل صفحه 335، خبر سوم از باب 46 از ابواب وضوع، خبر سه از باب 46 از ابواب وضوع، جلد اول وسائل صفحه 335. خب این هم عرض کنم که راجع به این هست. بعدا ایشان بحث نبردن که حالا این مانع در چونه اگر باشه یا در جبهه باشه اینطور، در سجده اگر مانع در زانوهاست به زمین نمیا، این دیگه در عروه نیست، مانع در زانوهاست به زمین نمیا، در کف دستهاست به زمین نمیا، در سر انگشتهاست به زمین نمیا، این اونجا ایشان متعرضه، در عروه نیست. ایشان گفته در اینجا شکی نیست اگر مانعی در سر زانوها یا در کف دستها یا سر انگشتها باشه منتقل میشه به الاقرب فالاقرب. اگر مانعی در کف دست مثلا اینجا رو زمین میذاریم، مثلا اگر مانع سر زانو هست ممکن باشه که این پایین تر بالاتر را، مثلا اگر مانع در سر انگشتا هست مثلا اون طرف بالاتر انگشت را نشد اون یکی انگشت را. خلاصه گفته که اگر مانعی در سایر اعضای سجده وجود داشته باشه منتقل میشه به الاقرب و فالاقرب. وقت گفته علامه طباطبایی هم در دره که عنایت داره صاحب جواهر به ایشان فرمودن شعرش اینه: والعذر ان کان بغیر انتقل لاقرب فالاقرب مما اتصل، یا لاقرب من برای وزن شعر فاقرب مما اتصل، والعذر ان کان بغیر انتقل لاقرب، اگر عذر بغیر جبهه در اعضای دیگه است انتقل لاقرب فاقرب مما اتصل، از آن که اتصال به اون عضو داره. این بحث هم صاحب جواهر رحمت الله علیه اونجا مطرح کرده. خب اونی قبلا بحث کردیم که در پیشانی بایستی بشره مهر برسه، اما در دست و زانو و پان و جوراب اینا مانه نیست. قبلا بحث کردیم اینجا مانه، یعنی مانعی هست در زانوها، زخم مثلا نمیتونه به زمین بذاره، مانعی هست در کف دسته ها نمیتونه به زمین بذاره، مانع هست در سر انگشتها، اونو قبلا بسیم. خب عرض کنم خدمت محترم که این هم زغن، حالا اگر زغن متعذر شد در عروه، اگر زغن متعذر شد عروه گفته که اقتصر علال انحلاء الممکن، اگر زغن متعذر شد چه کار کنه؟ حالا جبهه متعذر شد، زغن متعذر شد، اقتصار کنه بر انحناء ممکن. خب یعنی اون اندازه که ممکن است خم بشه و صورت رو بیاره پایین کافی است. اینجا هم اختلاف علا وجوه بل اقوال، که اگر زغن متعذر شد، زغن متعذر شد، بعضی هم صورت الله خویی گفتن اینجا باید ایما نماز رو ایمان بخونه، اگر زغن نمیتونه مور بذاره ایمان بخونه. این یک قول که عرض میکنیم دلش. قول آخر این است که عربه میگه اکتفا کنه بر انحناء ممکن، یعنی مثلا چهره رو میاره پایین میاره پایین، بعدها تا آن اندازه که ممکنه چهره رو پایین بیاره، اما کجا بذاره دیگه گذاشته نداره دیگه، اکتفا کنه بر انحناء ممکن. ولی محشین عربه ادهی گفتن نفس امام آقای بروجردی رحمت الله علیه ما و دیگران، ما هم در حاشیه داریم که انحناء کافی نیست، باید صورت را بالاخره به جایی بگذاره، ولو انف، انف در همون ارقام خود انف چیزی بود دیگه، ولو انف را، ولو خد گونه های صورت را، بالاخره انحناء تنها کافی نیست، شیئی از وجه را، شیئی مقداری از وجه را، ولو گونه صورت، ولو بینی، بایستی روی زمین بگذاره و سه وجه شد. یکی عربه میگه اکتفا کنه بر انحناء ممکن، فان تعذر الذقن اقتصار کنه بر انحناء ممکن، انحناء ممکن همین بیشتر از نگو. آقای خویی دارن در حاشیه و در مسند و نخیر نمازش اینجا باید ایمان بخونه، ولی امام رضوان الله علیه آقای بروجردی عرض کنم به این که حکیم، آقای حکیم در مستمسک، این آمدن گفتن که نخیر ما وضع شیئن من وجهه علاقه ما یخصف سجود علیه، نخیر انحناء کافی نیست، این مقداری از وجه خود را علاقه ما یخصف سجود علیه بگذاره. حالا اگر تمام صورت هم پانسمان شده مثلا، بازم میتوان گفت که این مقدمه بر ایمائه. خب حالا ببینیم که دلیل این ستا عربه مخابقه به این که عربه ظاهران مخابقه سراغ قاعده میسور، میگه حالا که پیشانی و ذقن متعذر شد، قاعده مثل اختزا میکنه که به اندازه ای که ممکن است خم بشه صورت رو پایین بیاره محاذی زمین همین کافی است. ولی کسانی که میخوان بگن نخیر چیزی بذاره از صورت بر زمین، میخوان بگن نخیر قاعده مثل است چون سجده تنها خم شدن آوردن صورت تا زمین رساندن نیست، سجده وضع است، یعنی خم شدن اون معنی مصدری، خم شدن و صورت را بر زمین ساییدن، بر زمین مالیدن، بر زمین گذاشتن، تقریبا این مفهوم سجده همچی چیزیه. در پیشگاه خداوند چهره بر خاک ساییدن، گذاشتن، این جزء سجده است. حالا که پیشانی ممکن نیست بر زمین بساید، ذقن ممکن نیست بر زمین بساید، جای دیگر از چهره خود را بر زمین بماله بساید، این مرتبه است از آن معصور. بنابراین قاعده معصور اقتضا میکنه که شیئی از وجه خود را بر زمین بگذاره. اگر ممکن باشه این کار را بکنه، آیا این مقدم است یا ایما مقدم است؟ اگر ممکن باشه که یک مقداری ولو گونه صورت ولو انف را بر زمین بگذاره، ظاهراً این بر ایمان مقدم باشه، چون ایمان بدل از سجده است، این خود سجده است، این خود نوبت بدل در صورتی میرسه که مبدل و من متعذر باشه. در نظر شرع و عرف این خودش یک مرتبه است از سجده. خب حالا که ممکن نیست ذقن و جبهه بر زمین بیا، گذاشتن بینی، گذاشتن گونه صورت بر زمین، این یک مرتبه است از سجده، ولی ایما بدله. از این جهت ما قول آقای خویی اینجا نمیتونیم قبول کنیم که ایشان فرمان منتقل به ایما میشه، برای اینکه ایما بدل است، ولی این خود مبدل است، مرتبه از مبدله، و تا مبدل ممکن باشه نوبت بدل نمیرسه. این هم نسبت اون. بله بعد بدل نمیگه، من میگم بدله. آقای خویی رو میفرمان ایما رو میگن. ما نمیخوام بگیم انف بدله، ما میگیم مرتبتون من مراتبه. وضع الجبهه مرتبه اعلاست، مرتبه پایینتر زغن بود مثلا، مرتبه پایینتر وضع انف و خد و ایناست. مرتبه سجده است، خود سجده است، مرتبه داره منطور سجده، مراتب داره. بعد آقای خویی میفرمان نوبت است بدل، میگیم نه خیر، ایما بدل است، با بودن مبتلمن نوبت بدل نمیرسه، نه مبتلمن هستین، مرتبه مرتبه ایست از مبتلمن، مبتلمن مراتب داره، این یه مرتبه ایست از مبتلمن، ما این تو بخرسیم. خب این مسئله تمام شد. آقا مسئله ارسلام خدمت محترم که 11 بود دیگه، ولی تمام شد. اما مسئله 12 بخوانیم تا مطالعه کنیم بره فردا. مسئله 12 اینه که اگر کسی عاجز شد از انحلال سجود، بحثی انجام شده این بود که عاجز از انحنا نیست، در پیشانی صورت مانعی داشته، اینجا نه، نمیتونه خم بشه. اگر کسی عاجز از انحلال سجود، اورا میگه انحنا بالقدر ممکن، به اندازه که ممکنه خم بشه، بل نمیتونه خم بشه اون اندازه که صورت را بذاره روی مهر، ولی یک مقدار میتونه خم بشه. بحث در اینجا اینه، مقدار میتونه، ما رفع المسجد الى جبهته، یک مقدار خم بشه، یک مقدار مهر بالا بیارن، یک میزی متکای چیزی میذارن، اون رو میارن بالا به اندازه که بتونه پیشانش روی مهر بگذاره. و بعض سایر مساجد در محلش میتونه مثلا پیشانش میذاره روی مهر روی میز، ولی اگر ممکنه دسته رو زمین بذاره، زانوها رو رو زمین بذاره، سر انگشته پا رو بذاره، اگه ممکن باشه این انجام بده. ما وضع سایر مساجد الان محل ها، ولی سایر مساجد را در محل خودش قرار بده. اگر از این متمکن نیست از انحنا اصلا، اون وقت اومع برأسه، این متمکن نشد قبل عینین، این بحث فرداست، مطالعه کنید انشاءالله تعالی.